امام علی علیه السلام می‌فرمایند چه فراوان است عبرت‌ها و چه اندکند عبرت‌گیران. بسیار 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 تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان خوب و نازنین ما، تشکر میکنیم که تا پایان برنامه با ما بودین، شنیدین گفته های ما را و بخش های مختلفی که تقدیم حضورتان شد. براتان بهترین ها را از خداوند متعال میخواهیم. اقبالتان بلند باشه، روز روزگارتان پر از خوشی ها و هیچ غم در دل نازنینتان وجود نداشته باشه. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة
حي على الصلاة، حي على الصلاة.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
جنتری 1401 افغانستان، دست به دست شدن چوکی افغانستان در سازمان ملل و امیر عبداللهیان، حصول توافق منوط به رفتار مسئولانه غربی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید که طاعات عبادتتان مقبول درگاه حضرت هدیت واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. برخی منابع از افشای طرح جنتری 1401 طالبان و یک تغییر بزرگ در آن خبر دادند. برخی منابع در افغانستان خبر می‌دهند در طرح پیشنهادی وزارت خارجه طالبان و کمیسیون جنتری 1401 روز 4 ثور به مناسبت مرگ ملا محمد عمر رخصتی پیشنهاد شده است. همچنین گفته می‌شود در نشست کمیسیون تدوین مسوده جنتری 1401 تأکید شده است سالروز شهادت احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری باید در جنتری حفظ شود تا از بی‌اعتمادی ملی و گسترش حساسیت‌های اجتماعی و بحران امنیت در افغانستان جلوگیری شود. با دنبال آن وزارت خارجه طالبان در طرح پیشنهادی به نشست کابینه از احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی نام برده و اژدهم سنبله را رخصتی پیشنهاد کرده است، اما هیچ ذکری از نام عبدالعلی مزاری نشده است. در طرح پیشنهادی جنتری وزارت خارجه طالبان همچنان ذکر شده که روز 24 اسد روز پیروزی جهاد مردم افغانستان، اخراج قوای آمریکا، ناتو و تأسیس حکومت اسلامی رخصتی باشد. منابع گفتند این که در نشست کابینه طالبان چه تغییراتی در این طرح به وجود خواهد آمد تا کنون روشن نیست. نصیر احمد فائق از باقی ماندنش در مقام نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد خبر داد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه در رشته توییتر نوشت که نامه محمد حنیف اطمر وزیر پیشین خارجه و معرفی ولی نعیمی به عنوان نماینده افغانستان مورد قبول سازمان ملل متحد قرار نگرفته است. فائق نوشت مانند سابق مسئولیت سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان را با تمام دشواری‌ها و چالش‌های آن ادامه می‌دهد و در حمایت از مردم بر اساس منافع ملی و تلاش برای بیرون شدن از بحران کار خواهد کرد. چوکی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در چند روز گذشته به موضوع جنجالی و خبرساز تبدیل شده بود. اطلاعیه‌ای در صفحه توییتری نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد نشر شد که در آن گفته شده بود ولی نعیمی به عنوان سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان ماموریت گرفته است. با این حال نصیر احمد فائق که چند روز پیش از یک سلسله تلاش‌ها و دسیسه‌ها سوی مقامات پیشین در تبانی با عمال آنها علیه خودش سخن گفته بود این خبر را کذب خواند. جنجال بر سر چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد پس از اظهارات فائق علیه مقامات حکومت پیشین بروز کرد. او در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود کشورهای خارجی نباید به مقامات فاسد حکومت غنی پناهندگی و اجازه فعالیت سیاسی دهند. فائق همچنین خواسته بود که حساب‌های بانکی مقامات حکومت پیشین مسدود شود. ساخت سد کمالخان در مسیرهای اصلی رود هیرمند در خاک افغانستان ایران را از حقابه طبیعی و قانونی خود محروم کرده است. پس از مدت‌ها وعده و مسئولان افغانستان ماه گذشته طالبان دو دریچه از چهار دریچه سد کمالخان را به سمت ایران باز کرد و در ظاهر آب هیرمند به سوی هامون ایران جاری شد. با توجه به فاصله 80 کیلومتری سد کمالخان با سرحدات ایران پیش بینی شده بود حداکثر در 4 روز آب جاری شده به مرزهای ایران و هامون برسد، اما این چنین نشد و زارعان سیستانی بار دیگر امیدشان به یأس مبدل شد. گرچه یک روز پس سخنگوی وزارت آب و برق طالبان اخبار منتشر شده مبنی بر باز شدن دریچه‌های سد کمالخان برای ایران را تکذیب کرد، اما تصاویر سد کمالخان نشان می‌دهد که حجم انبوهی از آب از دریچه‌های باز شده در حال تخلیه است، ولی با گذشت نزدیک به یک ماه آب سد کمالخان به ایران نرسید. این در حالی است که پیش از این هیات‌های ایران و افغانستان با سفر به پایتخت ها زمینه‌های بهره‌وری ایران از حقابه قانونی رود هیرمند که چندین دهه بود اجرای نشده بود را فراهم کرده بودند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد. ابتکارات طرف ایرانی توافق در وین را در دسترس قرار داده، اما حصول توافق نهایی منوط به رفتار مسئولانه طرف غربی است. مذاکرات در وین به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی و ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر با بیان اینکه با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آخرین وضعیت مذاکرات وین رایزنی کرده است، افزود رعایت خطوط قرمز ایران برای تهران اهمیت اساسی دارد. امیر عبداللهیان همچنین اظهار داشت روند مذاکرات رو به جلو است، اما هنوز برخی موضوعات مهم پیش روی طرفین قرار دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز نیز در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرده بود توافق خوب در وین در صورت واقع بینی طرف غربی دست یافتن است. معاون دبیرکل حزب الله لبنان سفر صدر اعظم رژیم صهیونیستی به بحرین را خیانت تاریخی دانست. نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم ولادت حضرت علی علیه السلام در بیروت با اشاره به سفر نفتالی بنت صدر اعظم رژیم صهیونیستی به بحرین گفت بازدید بنت از بحرین اقدام خیانت آمیز از سوی رژیم آل خلیفه است. قاسم تصریح کرد رژیم صهیونیستی فلسطین را اشغال کرده و در آن و ایرانی به بار آورده است و اکنون با کشتن و اسیر کردن و شکنجه و قتل کودکان می‌خواهد همه فلسطین را مالک شود. معاون دبیرکل حزب الله لبنان افزود جنبش حزب الله یکی از مشتاق‌ترین و بیشترین حامی برگزاری انتخابات پارلمانی است تا مردم لبنان حرف خود را بزنند و گزینه‌های خود را مشخص کنند. معاون حزب الله لبنان تصریح کرد جنبش حزب الله خاری در چشم آمریکا و اسرائیل است، زیرا این جنبش موفق شد لبنان را آزاد و تکفیری ها را بیرون کند. قاسم با بیان این که مردم لبنان با نمایندگانی که ما انتخاب می کنیم رأی خواهند داد گفت مردم به ما اعتماد دارند و ما نماینده آنها هستیم و هر آنچه را که در این زندگی لازم است برای آنها فراهم می کنیم. و صدر اعظم منطقه کردستان عراق در دیدار با امیر قطر در دوحه درباره آخرین تحولات عراق به ویژه تلاش‌های انجام شده در زمینه تشکیل دولت جدید در این کشور گفتگو کرد. با گزارش الفرات نیوز، مسرور بارزانی صدر اعظم منطقه کردستان عراق امروز پس از دیدار با وزرای انرژی و صنعت و تجارت قطر با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، راه‌های تقویت روابط قطر با عراق و منطقه کردستان که با توسعه روابط دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، از دیگر محورهای گفتگوی بارزانی و امیر قطر بود. امیر قطر و بارزانی در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری متقابل در خصوص مسائل مشترک تاکید کردند. مسرور بارزانی صدر اعظم منطقه کردستان عراق روز گذشته و با دعوت تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به دوحه سفر کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. افشای طرح طالبان برای جنتری 1401 افغانستان. دست به دست شدن چوکی افغانستان در سازمان ملل. و امیر عبداللهیان حصول توافق منوط به رفتار مسئولانه غربی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که با وجود فرمان جو بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های افغانستان تا زمان حکم محکمه انتقال این دارایی‌ها ممکن نیست. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
سخنگوی کاخ سفید گفته تا زمانی که محکمه در مورد سرنوشت دارایی‌های افغانستان حکم صادر نکنه هیچ پولی به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نمی‌شود. ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در پاسخ به سؤال درباره فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص بخشی از پولهای افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر گفت این یک مرحله از روند است. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد تا زمانی که دادگاه حکم صادر نکند این پول به هیچ وجه قابل انتقال نیست. این اظهارات خانم ساکی پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 11 فوریه سال جاری یک فرمان اجرایی را به امضا می‌رساند که بر اساس آن 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده می‌شود. همچنان بر اساس این فرمان آمریکا تلاش خواهد کرد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را در آمریکا مسدود کرد. البته تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر انتقال بخش از دارایی‌های افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر با واکنش‌های منفی و گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. افغان‌ها به این باور هستند که اینها در حادثه 11 سپتامبر دست نداشتن و هیچ کسی هم حق نداره که افغانها که خود قربانی تروریسم هستن اینا را مجازات شون. افغانها به این باور هستن که در اثر عملات گسترده آمریکایی‌ها و سایر همپیمانان آمریکا در طی 20 سال گذشته جمعی کثیری از افغانها کشته شدن و بسیاری از مناطق افغانستان ویران شده است. بنابراین باید آمریکایی‌ها برای افغانها غرامت بپردازند. البته اعتراضات در طی چند روز گذشته از سوی علمای اهل تشیع و تسنن، استادان دانشگاه، صرافان، جامعه مدنی و همچنان کاربران اجتماعی و رسانه‌ها علیه آمریکا و این تصمیم اتخاذ شده و این محکوم گردیده و تاکید به این شده که اسامه اصلا در افغانستان حضور نداشته. خارجی ها اسامه را به افغانستان آوردن و دوباره از افغانستان بیرون شد و اسامه در یک پادگان نظامی در پاکستان نگهداری می شد و در اونجا مورد حملات آمریکایی ها قرار گرفت که کشته شد. بنابراین به کدام دلیل و به کدام منطق افغان ها باید جزای عملات 11 سپتامبر که به افغان ها هیچ ارتباط نداره و هیچ افغانی در یادسه دست ندارن جزا داده شود؟ بناهن به جای از این که آمریکایی ها از افغان ها غرامت بگیرن بلکه باید آمریکایی ها به افغان ها غرامت بپردازن و نباید از این طریق شکست خود را در افغانستان کتمان بکنن.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. امروز در شهر کابل مراسم اختتامیه 27 جشنواره قرآن و حدیث المصطفی برگزار شد. این مسابقه 4 ماه قبل با شرکت 3000 حافظ و قاری از سراسر افغانستان آغاز شده بود. باز هم همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش می‌دهد.
27 جشنواره قرآنی و حدیث المصطفی با برگزاری جشن بزرگ در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام و سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و حدیث المصطفی در دانشگاه بین المللی المصطفی در کابل پایتخت افغانستان پایان یافت. این مسابقات که بین حافظان و قرآنی ها از مرکز و ولایات افغانستان حدود 4 ماه قبل آغاز و ادامه داشت و بین 3,000 نفر برگزار گردیده بود، سرانجام امروز از 65 تن از قاریان ممتاز ولایات مختلف افغانستان در جامعة المصطفی کابل بزرگداشت به عمل آمد. سید آقا حسن حسینی، معاون فرهنگی و تربیتی جامعة المصطفی گفت این مسابقات بین جوانان و دانشجویان و قرآنی ها از اهل تشیع و تسنن افغانستان از ولایات مختلف راه اندازی گردیده و امروز جشن پایان این مسابقات برگزار گردیده و قاریان ممتاز مورد تشویق و استقبال و قدردانی قرار گرفتند. امان الله احمدی، یک تن از داوران، برگزاری این دسته مسابقات را مهم و باعث تقویت استعداد قاریان دانسته، تأثیرگذار در زندگی جوانان و مسلمانان خواند. همچنان عبدالشکور فلاح، عضو جامعه قرآنی افغانستان، از تدویر این دسته مسابقات استقبال نموده و آن را برای بالندگی جامعه اسلامی مهم ارزیابی نمود. خانم صدیقه احمدی که از مزار شریف در این مسابقات شرکت ورزیده بود، ضمن تشکر و قدردانی از جامعه المصطفی از برگزار کنندگان این دست از مسابقات خواست که برای اشتراک کنندگان که از ولایات حضور میابند تدابیر لازم و جای مناسب در نظر گرفته شود. گفتنی است که جامعه المصطفی سالانه برنامه‌ای خوب آموزشی و تربیتی را به خاطر رشد و تقویت جوانان و قرآن دوستان در کابل و ولایات را اندازی می کند که این برنامه یکی از آن برنامه ها محسوب می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم مجددا از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزم. در تالار اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در مراسمی از 26 دلو روز خروج نیروهای سرخ شوروی از افغانستان تجلیل شد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
والی هرات در مراسمی به مناسبت 26 دلو سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان گفته که مجاهدین حالا باید در مقابل جنگ فکری و فرهنگی علیه آمریکا مقابله و از تبعیض دوری کنند تا از این ناحیه به افغانستان ضربه ای وارد نشود. 26 دلو روز خروج نیروهای سرخ شوروی از افغانستان است که در سالن اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات طی مراسمی از این روز گرامی داشت شد. در این مراسم چهره‌های شاخص از مقام‌های حکومتی امارت اسلامی، مجاهدین و جوانان حضور داشتند. نور احمد اسلامجار، والی هرات، در این مراسم گفت 26 دلو هویت افغان‌هاست که در این روز ابرقدرت وقت از کشور بیرون رانده شده است. او تاکید کرد در ادامه این راه آمریکا هم توسط مجاهدین از کشور بیرون انداخته شد. والی هرات خاطرشان کرد مجاهدینی که در برابر شوروی میرز میدند و مجاهدینی که آمریکا را به زانو درآورده است هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند و همه در امر جهاد در یک ردیف قرار دارند. مولوی اسلامجار همچنان گفت دیگر کسی نمیتواند بر افغانستان حمله نظامی انجام دهد و مجاهدین حالا باید خود را برای جنگ فکری و فرهنگی آماده کنند. او به مجاهدین توصیه کرد که دین و راه ما یکی است و از تبعیض و قوم پرستی دوری کنید که این کار برای نفاق و شکستاندن وحدت از سوی غرب است و از این ناحیه نباید ضربه‌ای به جامعه وارد شود. در این برنامه فرید احمد ایوبی، آمر اطلاعات و فرهنگ هرات گفت مردم افغانستان در آن زمان توانستند با دست خاری ولی با ایمان قوی ابرقدرت وقت را شکست بدهند. وی همچنان گفت که 3 ابرقدرت در زمانهای مختلف در افغانستان شکست خوردند و این امر افتخاری برای مردم افغانستان است. ایوبی افزود آخرین مورد آن شکست مفتزهانه آمریکا بوده که در نیمه های شب از افغانستان فرار کرد. 6 ماه پیش آمریکا آخرین سرباز خود از افغانستان را بیرون کرد و به حضور 20 ساله خود در این کشور پایان داد. پایانی که برای مقام های آمریکایی سنگین تمام شد و شمار زیادی از کهنه سربازان این کشور این خروج را مفتزهانه خواندند. خبرنگار رادیو دری هرات.
ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان در واکنش به اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت که گفته‌های مبنی بر حضور پناهگاه‌هایی برای گروه‌های تروریستی در افغانستان نادرست است. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سلیمان حسینی استاد دانشگاه کابل.
یک بحث جدی که وجود داره بین دو سه تا گروهی که شما نام گرفتن، مثل طالبان پاکستانی، شورشیان بلوچ یا هر گروه شورشی دیگری که در درون قلمرو خاک پاکستان هستند، اینها گروه هایی هستند که یک تهدید بله برای حکومت پاکستان هستش و اینها یک اعمال فشار روی حکومت پاکستان هست. دائم حکومت پاکستان با این شورشی ها روبرو بوده، یک هرج مرج در درون خود پاکستان بوده که توسط ارتش پاکستان گاه ناگاه در واقع سرکوب شدن. هیچگاهی مثل طالبان پاکستانی، شورشیان بلوچ آنسال از اینها در واقع یک تهدید منطقه‌ای یا یک تهدید جهانی نیست. اینها یک تهدید برای پاکستان هست که با حکومت پاکستان سر منازعه دارند و یه شورشی های مانند بلوچ و طالبان پاکستانی مدعی است که یک حکومت اسلامی مبتنی بر موازنات شرعی باید در پاکستان روی کار بیاید. این ادعا دارند در واقع این گروه ها به این شکلی که هیچ گونه تهدیدی برای کشورهای منطقه و جهان نیست. اما آنچه که مهم است بحث داعش است. داعش بله یک تهدید بسیار جدی برای کشورهای منطقه و برای جهان هستش، خصوصا شاخه خراسان داعش که در افغانستان هم فعالیت داره و اینها بیشتر سمت جلال آباد و همچنین سمت شمال افغانستان اینها فعالیت میکنن. شاخه داعش خراسان طبیعتا یک چالش بسیار جدی و یک تهدید جدی برای کشورهای منطقه است، خصوصا کشورهای آسیای مرکزی که کشورها از اینهای آسیب پذیر است و اسلام رادیکالیسم یا اسلام تندرو که هم در آسیای مرکزی وجود داره و اینها خصوصا در دره فراغانه بعضی از رادیکالیست هایی که بودن اینها در جنگ سوریه شرکت کرده بودن و روابط بالاخره ای گروه های رادیکالیستی با داعشی های سوریه داشتن، اینها بسیار خطرناک است و چیزی که بسیار تهدید جدی برای روسیه و فدراسیون روسیه در واقع برای خلوتگاه های روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و در کل برای کشورهای منطقه تهدید کننده است بحث داعش است که یک بحث بسیار جدی هستش که در واقع داعش اگر آمریکایی‌ها حمایت بکنه میتونه داعش موازنات امنیتی منطقه‌ای را برهم بزنن، هم برای پاکستان یک تهدید است و هم برای چین، روسیه و کشورهای دیگه منطقه، چون داعش در واقع وقتی تقویت میشه که نه از طرف غربه‌ها به عنوان یک پروژه امکانات خود را میگیره و در واقع او عملیات ها را انجام میده، سرزمین افغانستان و سرزمینی مثل پاکستان با توجه به فرهنگی که در اینجا وجود داره و فرهنگ سنتی که در این جوامع حاکم هستش در واقع میتونه که او داعش هم پرورش بده که یک تهدید جدی هستن. شما ببینید و چیزی که بسیار مهم هست ایست که داعش در واقع اگر حمایت شد از طرف غربی ها که آمریکایی ها خارج شده از افغانستان، بازی های جدید را در منطقه را بیاندازه، بتونه که روسیه را تحت فشار قرار بده و کشورهایی که در واقع خلوتگاه روسیه محسوب میشه، میتونه که داعش یک تهدید جدی برای کشورها باشه، چون از طرف غربه ها و خصوصا امریکایی ها به اونون یک پروژه اجرا میشه. اما گروه های دیگری مانند طالبان پاکستانی، شورشیان بلوچ در واقع نامنازعه با حکومت پاکستان داره، برای پاکستان ممکن تهدید باشه اما برای کشورهای منطقه و کشورهای جهان هیچ گونه تهدید نیست.
ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان هم اخیرا اعلام کرده که با پاکستانی ها اجازه حصارکشی مرزی را نمیتیم. بفرمایید که آیا دولت موقت طالبان با توجه به اینکه هنوز به رسمیت شناخته نشده در این زمینه میتونه اقدامی در مقابل پاکستانی ها انجام بده یا خیر؟
این حرفم ریشه هایش یا تاروپود و شالده این بس به این برمیگردد که بله، آنچه که ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان را اعلام کرده در واقع یک چالش برای پاکستان هست، به خاطر که در روابط گمینشافتی در واقع یک روابط فرهنگی بسیار پیچیده بین افغانستان و پاکستان وجود داره. ما یک فرهنگ مشترک داریم که در واقع بین پشتونهای این طرف مرز و آن طرف مرز، و میتونه که او روابط های قومی خشاوندی و تباری که بین دو طرف مرز وجود داره و اینها میتونه در واقع یک چالش عمده فراروی پاکستانی ها ایجاد بکنه، و آنچه که دولت های قبلی افغانستان نتوانست در مقابل پاکستان استقامت بکنه، یا او خط دوران بارها صرف آقای کرزای رد شد، دوره آقای غنی هم همچنین شبیه از این قضیه، ولی پاکستانی ها در دوره آقای غنی تا حدود سیم خاردار هم کشید در این خط دوران، ولی برخلاف انتظارها که چون طالبان از طرف پاکستان حمایت میشد باید پاکستانی ها به راحتی سیم خاردار بکشه، ولی یک چالش بسیار جدی برای پاکستانی ها هست، چون اینها به لحاظ بافت های اجتماعی و ساختارهای اجتماعی و زبانی و مذهبی در واقع این طرف خط دوران و آن طرف خط دوران که پاکستان شود، اینها عقاید مشترک، زبان مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک دارن، میتونن برای پاکستانی‌ها یک چالش جدی باشن و بتونن جلوی سیم خاردار کشتن پاکستان را بگیرن، و آنچه که ملا یعقوب ادعا کرده در واقع نزدیک با واقعیت هاست که میتونه برای پاکستانی‌ها یک چالش جدی ایجاد بکنه.
پاکستانی ها در کشمکش های مرزی و راکت پراکنی ها همیشه افغانستان را محکوم کردند و گفتند که این حملات از داخل افغانستان سازماندهی میشه. فکر میکنید که دلایل پاکستانی ها چقدر میتونه مورد قبول جامعه جهانی قرار بگیره؟
شما ببینید در گذشته ها ما هم یه چنین چیزی را داشتیم که در واقع هم پاکستان افغانستان متهم میکرد که بعضی حملات از خاک افغانستان سازماندهی میشه، و بارها دولت افغانستان دعا کرد چی در دوره حامد کرزی چی در دوره حکومت غنی که حملات که در افغانستان اتفاق میفته، انتحار انفجاری که صورت میگیره، از جانب پاکستانی ها سازماندهی میشه. این اتهامات در واقع وجود داشت در گذشته ها هم در بین افغانستان و پاکستان، و امروزه ناگفته نمانن. با آنچه که مهم هست ایست که ممکن حمله از خاک افغانستان سازماندهیش ده باشه، این حاصل یا دستاورد خود پاکستانی هاست. پاکستان افغانستان را عمق استراتژیک خود فکر میکرد. پاکستانی ها تانست که دنیای غرب خصوصا امریکایی ها را مقنع بسازه، به یک نحوی که تمام بحث ها و تروریست ها در خاک پاکستان نیست، و این حکومت های ضعیف افغانستان بود که نتوانست دیپلماسی قوی در واقع لابیگری قوی در دستگاه قدرت های بزرگ داشته باشد، تا در واقع و آنچه که واقعیت ها بود که متوجه میکرد دنیا را که این پاکستان هستند که جنجال و منازعه و بحث بی‌ثباتی را در افغانستان پیشکش میکنه، ولی دولت های افغانستان متاسفانه ضعیف بود. بله، آنچه که ادعا کرده که در واقع این سازماندهیش در حملات از خاک افغانستان، شما بینید این او رادیکالیس ها آدم های افراطی و تندرو و آدم های انتحار انفجاری هستند که بالاخره دست پرورده خود پاکستانی ها هستش. هیچگاهی ملت افغانستان، مردم افغانستان بر علیه ملت پاکستان جنگ نداشته، و ملت پاکستان هم بر علیه مردم افغانستان جنگ نداشته، و آنچه که ISI دست پرورده اش بوده و آنچه که ISI نقش بازی کرده در افغانستان ای بوده که گروه های تروریستی را تقویت کرده در طول مدت بیش از 20 سال، اون هم به خاطر رقابتی که با هند داشتن، به خاطر سلطه‌ای که می‌خواست در افغانستان، اهداف استراتژیک که می‌خواست در افغانستان دنبال بکنه، حاصلش این بود که با یک ابزار تروریستی باید در افغانستان بازی بکنه، که ابزار تروریستی حمایت گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان بود، و امروز ممکن که گروه‌های تروریستی از داخل خاک افغانستان یک تهدید برای خود پاکستان باشه، ممکن تهدید برای آسیای مرکزی باشه، کشورهای منطقه و در سطح فرامنطقه‌ای ممکن یک تهدید و چالش باشه. یعنی در واقع آنچه که پاکستانی‌ها ادعا میکنه که از جانب افغانستان، در واقع نه از جانب افغانستان، یک ادعای پوچ باطل هست، و آنچه که اتفاقات میافتد در داخل خود پاکستان یا داخل افغانستان، ای حاصل دستاوردهای خود ISI پاکستان هست که ISI پاکستان روی گروه های تروریستی سرمایه گذاری کردن و اینها رو تربیت کردن، تمویل کردن، تجهیز کردن، امروز میتونه که از خاک افغانستان تهدیدی باشه برای خود پاکستان، فردا ممکن از یک کشور دیگه در واقع اینا رشد بکنه، تقویه بشه در سطح منطقه، یک تهدید منطقه‌ای را ایجاد بکنه که برای خود پاکستانی ها هم یک چالش جدی باشد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تلاش همکارانمان در رادیو دریچی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندای عزیزی که در ایران اسلامی شننده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندای عزیزی هم که در افغانستان شننده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/parstoday_dari.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در فرهنگ قرآنی سخت‌ترین و بدترین بیماری ها چیست؟ جالب است بدانید قرآن کریم مستقیماً به این مریضی و بیماری اشاره کرده و آن را نام می برد. این بیماری مرض قلب یا بیماری دل نام دارد. چون وقت روح و دل کسی به این بیماری گرفتار شد، از شنیدن و دیدن و درک حقایق عاجز می شد و این بدترین حالت است که یک انسان پیدا می کند. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات تازه مقامات آمریکایی در مورد استفاده از دارایی‌های مردم افغانستان و سخنان تازه نخست وزیر پاکستان در مورد به رسمیت شناسی طالبان و حقوق زنان در افغانستان. سخنگوی قصر سفید اظهار داشت که با وجود فرمان جو بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های افغانستان، تا زمان حکم دادگاه انتقال این دارایی‌ها ممکن نیست. جن ساکی سخنگوی قصر سفید درباره فرمان جو بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های افغانستان به نفع خانواده‌های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر گفت تا زمانی که دادگاه حکمی صادر نکند، این پول به هیچ وجه قابل انتقال نیست. و ای باعث حالی این که نیم دیگر از دارایی‌های افغانستان هم منتظر حکم دادگاه فدرال آمریکا است. افزود که این اقدام رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان استفاده شود. سخنگوی قصر سفید با تاکید بر این که بیش از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها قرار است در آمریکا باقی بماند، اظهار داشت آنچه که مهم است تا مردم بدانند و بفهمند ایست که فرمان اجرایی در تلاش برای تأمین بخشی از این بودجه به مردم افغانستان صورت گرفته. اظهارات سخنگوی قصر سفید در حالی است که فرمان اجرایی جو بایدن برای مصادره اموال افغانستان با واکنش شدید افغانها در داخل و خارج از کشور روبرو شده. در همین حال تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته که اجماع دلگرم کننده و قابل توجه بین جامعه بین الملل، غرب و قدرت‌های منطقه‌ای برای شکل‌گیری دولت فراگیر در افغانستان شکل گرفته. وست طی سخنانی در مؤسسه صلح آمریکا افزود که تاکنون برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تلاش جدی صورت نگرفته و خاطر نشان کرد در صورت عدم تشکیل دولت فراگیر، حاکمان فعلی افغانستان مرتکب همان اشتباهی میشن که آمریکا در سال 2001 شد و زمینه حضور طالبان در قدرت فراهم نکرد. با این حال وی گفت که اجماع درباره بازتاب تنوع جامعه در رهبری افغانستان در جامعه بین المللی وجود دارد. نماینده آمریکا تاکید کرد ما امیدواریم که افغانستان به کشوری با ثبات تبدیل شود که دیگر هیچگاه با مکانی برای تهدید دیگر کشورها تبدیل نشود. این دیپلمات ارشد آمریکا همچنین گفت که آمریکا از هیچ گروه مخالف مسلح در افغانستان علیه طالبان پشتیبانی نمی‌کند و از سایر کشورها هم درخواست کرده که از هیچ گروه مسلحی علیه طالبان حمایت نکنند. تام وست گفت که بسیاری از افغانها امروز از گرسنگی جان خودشان از دست میتن و نیاز هست که تمام کشورهای جهان در این حوزه به سرعت وارد عمل شوند. و این مدعی شد که فوری ترین اولویت دیپلماسی پویا و تصمیم گیری آمریکا در مورد افغانستان برای رسیدگی معنادار به بحران‌های انسانی و اقتصادی در این کشور است. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم و خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، بسیار سپاسگزاریم از شما آقای مبلغ و تشکر میکنیم از اینکه به هر حال وقتتان را باز هم مثل همیشه در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در جریان فرمان اجرایی جو بایدن در ارتباط با دارایی‌های افغانستان شما قرار دارید. سخنگوی قصر سفید به تازگی گفته با وجود این فرمان تا زمانی که حکم دادگاه نباشه نمیشه این پول منتقل شود و از این پول برای خانواده‌های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر استفاده شود. و از اون طرف تام وست هم گفته که آمریکا از هیچ گروه مخالف مسلح در افغانستان علیه طالبان پشتیبانی نمی کنه و از بقیه کشورها هم خواسته که چنین کاری را نکنن. اینا رو وقتی کنار هم قرار میتیم این تحلیل رو ایجاد کرده که ممکنه به این معنی باشه این صحبت ها که امریکا عقب نشینی کرده در مقابل طالبا و داره از خودش نرمش نشان میده. ارزیابی شما رو بشنویم.
خب متاسفانه از ارزیابی عملکرد 20 سال گذشته آمریکا ما همیشه به یک نتیجه واحد میرسیم و او ایست که آمریکا در هیچ یک از ادعاهای خودش به ویژه در مورد افغانستان صادقانه با مردم افغانستان برخورد نمیکنه.
بله.
یعنی زمانی که آمریکایی ها میگویند ما از طالبان حمایت نمیکنیم، ما نمیتوانیم به این حرف اعتماد کنیم، و زمانی هم که ادعا میکند که از مخالفین طالبان حمایت نخواهد کرد، باز هم نمیتوانیم به این حرف اعتماد کنیم.
بله.
در واقع سیاست های آمریکا کاملا چند پهلوس نسبت به مسائل افغانستان و به همین دلیل فعلا به هیچ یک از ادعاهای صورت گرفته توسط آمریکا نسبت به طرفین درگیر در افغانستان نمیشود اعتبار کرد. اما در دو موضوعی که امشب مورد بحث شماست در برنامه، یکی در رابطه با دارایی های افغانستان، ببینید چند نکته تو امان و در کنار همدیگر باید مورد توجه قرار بگیرد. مسئله اول این هست که اصلا از نظر حقوقی مصادره اموال افغانستان یا غارت اموال افغانستان تحت عنوان غرامت از نظر حقوقی وجه ندارد، برای اینکه در اون قضیه نه دولت نه مردم افغانستان نقش داشتن، نه حکومت های افغانستان نقش داشتن و نه هم در واقع اتهام متوجه مردم افغانستان بوده در طی 20 سال گذشته. این پول ها اگر متعلق به مردم افغانستان هست و مردم افغانستان باید از استفاده بکنه، طبعا باید به مردم افغانستان داده شود. اگر متعلق به مردم افغانستان نیست، خب باید مشخص شود که این دارایی های چه کسی است. و بعد مسئله دیگر این هست که اگر آمریکا میخواست از مردم افغانستان یا از دولت های مستقر در افغانستان غرامت بگیره بابت این قضیه، چرا در 20 سال گذشته علیه دولت قبلی چنین اتهام وارد نشد و چنین درخواست در واقع از دولت افغانستان صورت نگرفت تا غرامتی بده؟ بنابراین من فکر میکنم که دولت آمریکا با علم به این مسئله، یعنی با اینکه میدونستن از نظر حقوقی چنین چیزی وارد نیست و احتمالاً مجامع حقوق بشری و کشورهای مختلف دنیا علیه این مسئله واکنش نشان خواهد داد، مسئله گرفتن غرامت از افغانستان رو مطرح کردن. چرا این کار رو کردن؟ من به نظرم میاد که آمریکایی‌ها فعلا بیش از همه از مسئله مالی برای تحت فشار قرار دادن اداره فعلی کابل که طالبان هستن استفاده می‌کنه. در واقع از مسئله پول‌های بلوکه شده افغانستان برای اینکه بتواند طالبان را در مسیری که خودشان میخواهند هدایت بکنند با توجه به نیازهای نیاز بسیار مبرم طالبان به این پولها، میخواهند از این عامل به عنوان یک ابزار کنترلی استفاده بکنند و طالبان را به اون مسیر هدایت بکنند که مورد خاص خودشان هست. سایر مواردی هم که فعلا در رابطه با عدم حمایت از مخالفین طالبان مطرح میشه هم در همین راست است. در واقع میخواهند به طالبان این نکته را خاطر نشان بکنن که ما می توانیم از مخالفین شما حمایت بکنیم اگر شما با ما همراه نباشید و می توانیم شما را در تنگناهای اقتصادی بگذاریم اگر باز با ما همراهی نکنید.
بله آقای مبلغ، این تحلیل وجود داشت و هنوز هم وجود داره و خود شما هم در صحبت‌های گذشته‌ای که ما داشتیم روی مسئله تاکید داشتید که طالبان با برنامه آمریکا و او استراتژی که به هر حال آمریکا برای مسئله افغانستان داشت قدرت را در داخل افغانستان به دست گرفتن و عملا طالبان وابسته به آمریکا هستن و تحت برنامه آمریکا کار میکنن. این صحبت شما که اینا دارن از مسائل مالی استفاده میکنن تا طالبان را بیارن و او برنامه های خودشان از طریق طالبان اجرا بکنن و طالبان تحت فشار بگذارن به این معنی میتونه باشه که یعنی طالبان دیگه صحبت های آمریکایی‌ها رو گوش نمیکنن، طبق برنامه اونها حرکت نمیکنن و به شکلی میشه گفت که تمرد کردن از بزرگترهای خودشان که آمریکایی‌ها هست. چنین چیزی هست آقای مبلغ؟
آقای دکتر، من در صحبت های قبلی هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مکررن عرض کرده بودم که طالبان شبکه ای از نیروهای مختلف هستند که این شبکه ها با سرمنشأهای مختلفی ارتباط دارند. بخش نظامی طالبان و موتور نظامی طالبان به صورت تقریبا روشنی با سازمان‌های استخباراتی دنیا از جمله ISI و همچنین سازمان سیا در ارتباط هستند و با اینها کار می‌کنند.
بله.
اما یک بخش میانه روی هم در میان طالبان هستند که بخش دیپلماتیک طالبان را تشکیل می‌دهند. و اینها گرچه که بی ارتباط با آمریکایی ها نیستن ولی علاقمندن به این که با بقیه کشورهای دنیا و با کسانی که احتمالاً رقبای آمریکا در افغانستان به حساب می آیند هم روابط حسنه‌ای داشته باشند. این بخش ممکن هست که احتمال تمرد از آمریکایی ها را داشته باشند و اعمال فشار بر این بخش دیپلماتیک که بر این بخش دیپلمات که نسبتاً از نظر نظامی مجموعه ضعیفی هستند اما در رسانه ها و در محافل دیپلماتیک حضور پررنگی دارن ممکن هست مورد نظر آمریکایی ها باشه. بنابراین ما قطعاً اینطور نمیتونیم بگیم که طالبان به صورت کلی از مسیری که آمریکایی ها طراحی کردن خارج شدن، ولی اون بخشی که احتمال دارد از طراحی آمریکایی ها خارج شدن اون بخش ممکن هست که هدف این فشارها توی آمریکایی‌ها باشه.
خب آقای مبلغ، در مذاکرات با آمریکایی‌ها و توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شد همین بخش دیپلمات حضور داشت دیگه؟
خب بله، همین بخش دیپلمات حضور داشت. همین بخش دیپلمات هم همین امروز اعلام کرد که آمریکا به تعهدات خودش در دوحه پایبند نیست و این نشان میده که بین این بخش دیپلمات و آمریکایی‌ها ممکن هست اختلافات وجود داشته باشه. این خبر عدم پایبندی آمریکایی‌ها و موافقات دوحه از سوی همین بخش دیپلمات طالبان همین امروز در خروجی رسانه ها قرار گرفت و همه اینها را که شما کنار یک دیگر بگذارید ممکن هست که این شایبه در ذهن وجود بیاید که اختلافات بین اینها هست. همین ها هستند که به اسلو رفتن، همین ها هستند که به تهران